اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مناجات هشتم، مناجات مریدین. مناجات مریدین یا مناجات خداخواهان، این 15 مناجات هر 15 تاشون در عالی ترین مراتب زیبایی و جماله، ولی توی این زیبارویان 15 گانه این مناجات اگه زیباترین نباشه حتما یکی از زیباترین هاست. حضرت اینطور آغاز میکنن که سبحانک ما ازیغت طرق علی من لم تکن دلیله. ای خدای منزه، چقدر راه ها برای کسی که تو راهنمای او نباشی تنگ و غیر قابل عبور است. و ما اوزه الحق عند من هدیته سبیله، و چقدر حق واضح است در نزد کسی که تو اون رو هدایت کرده باشی. قبل از اینکه از این فراز عبور کنیم، این بیانات توحیدی شبیه این جملات حتما احتیاج به یک توضیح خیلی مهم داره، و این توضیح مهم مثل یک شاه کلیده که در خیلی از مباحث به ما کمک میکنه. ما در این عالم دو تا نظام داریم. یه نظام، نظام ثابت لایتغیره که خداوند بر این عالم حاکم کرده و انسان هیچ دخالتی در این نظام نداره و اختیار و انتخاب انسان هم این نظام هیچ تغییر نمیتونه بده. ما نمیتوانیم با انتخاب و اختیار خودمون الان بخوایم که الان شب روز باشه یا روز شب باشه، آسمان زمین باشه زمین آسمان. ما نمیتوانیم بگیم که از این به بعد تصمیم میگیرم که با دروغ گفتن و خلاف کردن و معصیت کاری به مسیر سعادت برسم. خداوند مسیر معصیت رو برای سعادت طراحی نکرده. این نظام ثابت مثل نقشه یک شهره که از قبل طراحی شده. شما نمیتوانید بگید که مثلا من این خیابون شیخ بهایی رو میرم به سمت پایین ولی میرسم به شمال تهران. این خیابون اگه به سمت پایین بری میرسیم به سمت جنوبی تهران. خیابون در اختیار من و شما نیست. ما نمیتوانیم با خیال و توهم و میل و انتخاب جهت خیابونها رو عوض کنیم. مثل صفحه شطرنج که از پیش طراحی شده است، خانه ها تعدادش مشخصه، مهره ها مشخصه، حرکت مهره ها از پیش طراحی شده است. کسی که شطرنج بازی میکنه هیچ وقت در حرکت مهره ها دخالت نمیکنه، یعنی طراحی رو به هم نمیزنه. در یک طراحی از پیش تعیین شده فقط یه سلسله انتخاب میکنه. ما توی این شهر تهران طراحی نمیکنیم، در این طراحی که از قبل شده ما فقط حرکت میکنیم. هر کدوممون از این درک بیریم بیرون یه دوراهی مقابلمونه، یا از راه این طرف میریم یا از راه اون طرف، ولی جهت رو ما تعیین نمی کنیم. البته برد و باخت ما در بازی شطرنج منتسب به اون حرکت ثابت مهره ها نیست. نمیتونیم اگه باختیم بگیم چون مهره ها و حرکتش از پیش تعیین شده بود من باختم. باختن من به خاطر انتخاب هایی که کردم. نمیتونیم بگیم بعد از این جلسه هر کدوم از ما به تعداد ما جهت وجود داره در تهران، هر کدوم از ما دو ساعت بعد این جلسه یه نقطه ای از تهرانی. نمیتونیم بگیم چون تهران طراحیش از قبل شده بود دیگه ما چاره ای نداشتم بعد مثلا میرفتم شرق، شما بگیم منم دیگه مجبور بودم برم غرب. نه خیر، جهات به سوی شرق و غرب از پیش طراحی شده، ولی من و شما انتخاب میکنیم. پایان سفرمون محصول انتخابمونه. پس ماییم و انتخاب، سعادتمون، شقاء ما، این که اهل بهشت باشیم یا اهل جهنم، اینا همه بر اساس انتخاب‌های ماست. ولی تمام این انتخاب‌ها تو یک نظام از پیش طراحی شده داره اتفاق می‌افته. ما طعم و مزه خوراکی‌ها رو تعیین نمی‌کنیم. ما خواص خوراکی‌ها رو بهشون نمی‌دیم. وقتی هم که یه چیز رو می‌خوریم ما تعیین نمی‌کنیم که این چه خاصیتی ایجاد کند. اینا همه از دست ما خارجه. ما فقط یه انتخاب میکنیم که سر این سفره چی رو بخوریم، ولی البته حال بعدی ما بعد از خوردن به اون انتخاب هامون وابسته است. این نظام از پیش طراحی شده یه بخشش اینه، هدایت در دست خداست، زلالت در دست خداست. ان الله یهدی من یشا یضل من یشا. وقتی میگه خدا هر کیو بخواد هدایت میکنه، هر کیو بخواد گمراه میکنه، داره از اون نظام ثابت حرف میزنه. یعنی هیچ کس مالک هدایت و گمراهی نیست. حتی به پیغمبرش میگه پیامبر انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. تو هدایت نمیکنی، خدا هدایت میکنه. این داره از اون نظام ثابت حرف میزنه. یعنی هدایت دست خداست، گمراهی هم دست خداست. این نظام ثابت، این همونه که داره صفحه شطرنج رو تعریف میکنه، داره حرکت مهره ها رو میگه، داره طراحی شهر تهران رو میگه. این سر جای خودش. اما در این صفحه ای که در دست خداست، خداوند به ما انتخاب هایی داده. خداوند به ما میگه قلب دست شما نیست، دست منه. اما همین خداوند به ما میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اعمالشون روی صفحه سینه‌شون مثل یک صفحه چرکین نشسته. این دیگه مال منه دیگه. بله من ابتداعا قلبم در اختیار خودم نیست، ولی من یه عملی انجام میدم، انتخاب عمل در اختیار منه. عمل بعدن تو کارخانه وجودی من تبدیل میشه یا به نور یا به تاریکی. اون دیگه کار من نیست. من نیستم که عملو به نور یا تاریکی تبدیل میکنم، من فقط عملو انجام میدم، فقط انتخاب میکنم. پس ماییم و انتخاب، محصول کارمون، مجازات کردنمون، پاداش دادن به ما، سعادتمون، شقامون، پایان مسیرمون، عاقبت به خیریمون، عاقبت به شریمون، همه محصول انتخاب های ماست. این قسمتی که به ما مربوطه. اما توی اون نظام ثابت هدایت در دست ما نیست. در نتیجه ماییم و یک انتخاب، ماییم و یک تکلیف. این اصول مبانی توحید فعلی خداست. یعنی هر جای شما تو توحید بحث کنیم فوری کار به جبر میکشه. تا رزق و روزی رو حرف بزنیم فوری میگن پس ما بیکاریم، یعنی بشینیم تو خونه. نخه، ما رزق و روزیمون به دست خداست، خدا رزاقه، ولی ما یه انتخاب داریم. ما الان اینجا باید بشینیم یا باید بلند شیم. اگه وظیفه‌مون نشستن باید بشینیم، وظیفه‌مون بلند شدن باید بلند شیم، وظیفه‌مون کار کردن باید کار کنیم، وظیفه‌مون نشستن باید بشینیم، وظیفه‌مون حرف زدن باید سخن بگیم، وظیفه‌مون سکوت. مگه ما همیشه وظیفه داریم با بچه‌مون حرف بزنیم؟ بسیاری از اوقات سکوت تربیته، نه حرف زدن. بعد میگه آقا حرف نزن، میگه ای بچه‌مو تربیت نکنم. آقا تربیت دست خداست. ای یعنی ما بشینیم کنار تا بچه‌مون فاسد بشه؟ نه، اینا به خاطر اینه که ما نمیتوانیم بین اون نظام ثابت و بین جایگاه خودمون و جایگاه حق تعالی جمع کنیم. ما نمیدونیم جای ما کجاست. جای ما فقط یک انتخاب، نه قبلش دست ماست نه بعدش دست ماست، یه انتخاب. انتخاب کنم الان با فرزندم حرف بزنم یا نزنم. اگه وظیفه خودم انجام دادم من معجورم، ولی معلوم نیست حرف زدن اثر داشته باشه. اثرگذار خداست. امام حسین هم حرف بزنه اثر نمیپذیره. بر اساس این اصولی که عرض کردیم، که ما بارها این مطلب اینجا عرض کردیم، منتها چون وظیفه‌مون اینجا بگیم، حالا حضرت میفرماید خدایا چقدر راه‌ها بر کسی که تو راهنماش نباشی تنگه. این تعبیره، نه اینکه راه تنگه بالاخره به زور میتونه بره، اصلا نمیتونه بره. راهی نیست اگر تو راهنما نباشی. و ما اوزح الحق اندمن هدیته سبیله. چقدر حق واضحه برای کسی که تو هدایتش کرده باشی. امام صادق فرمود که خداوند وقتی اراده خیر بکنه برای بنده ای، گوشهای قلبش رو باز میکنه و ملائکه رو موکلش میکنه که اینها در مسیر خیر یاریش میکنن. و زمانی که اراده سوء بکنه در قلب بنده، یک نقطه سیاه ایجاد میکنه که گوشهای قلب رو میپوشانه و شیاطینی رو موکلش میکنه که او رو اضلال کنن و گمراه کنن. بعد از اینکه این بیان رو فرمود، فرمود فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. کسی که خدا اراده بکنه هدایتش رو، سینه‌ش رو باز میکنه. اینا داره از اون ثابتات حرف میزنه. و من یورد ان یذله یجعل صدره ضیقا. حالا اینجا یه سوال داره، خدایا تو چه کسی رو گمراه میکنی؟ چه کسی رو سینه‌شو تنگ میکنی؟ خدا ابتداعا این کارو نمیکنه. از قرآن کریم بپرسید، قرآن کریم جواب این سوال رو میده. قرآن کریم میگه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یه دستورالعمل فرستادن بهش عمل کنید احیاتون میکنه. که انما یسعد فی السما کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. خدا رجس و پلیدی رو بر قلب هایی که ایمان نمیارن قرار میده. بعد فرمود پیامبر انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. پیامبر تو هدایت نمی کنی، خداست که هر کیو بخواد هدایت میکنه. و هو اعلم بالمهتدین، و خدا از جانها آگاهه، میدونه چه کسی اهل هدایته. بعد در ادامه فرمود یا عبادی کلکم ضالون، ای بندگان من همه شما گمراهید، الا من هدیته، مگه کسی که من هدایتش کنم. فسالونی الهدا، از من هدایت بخواهید، عهدکم. یه لطیفه در ادبیات عرب هست، اون لطیفه اینه که ما این نوع جملاتو میتوانیم با فا و واو بیان کنیم، یعنی مثلا بگیم تخففو فتلحقو، تخففو وتلحقو. میتونیم بدون فا و واو بیان کنیم، بگیم تخففو تلحقو. همونطوری که فارسی زبان نمیتونه لطافت شعر حافظو برای غیر فارسی زبان توضیح بده، کسی که با ادبیات عرب آشناست نمیتونه لطافت نبودن فا و واو توضیح بده. یعنی نمیشه توضیح داد که چقدر فرق بین تخففو و تلحقو و تخففو تلحقو. حالا من یه مثال میتونم بزنم، مثالش البته مثال خیلی ضعیفه، ولی این مثل اینه که یه شعر زیبا رو با یه کلمه خرابش کنی. بگی من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، بگی من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. شما یه دفعه ببینید از یه شعر زیبا تبدیلش کنه به یه طنز با یه دو تا نقطه اضافه کردن، خیلی لطیف و زیباست. تخففو تلحقو، سبکبار بشید تا ملحق بشید. اینجا حضرت میفرماید خداوند فرموده فسالونی عهدکم، نه واف گذاشته نه فا، از من بخواهید شما رو هدایت میکنم. یعنی حتی بین خواستن شما و هدایت یه فا و واف فاصله نیست. ولو ان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم، یعنی هدایت دست خداست. میگه اگه اولین و آخرین، از مرده و زنده، و رتبکم و یابسکم، تر و خشک عالم جمع بشن، اجتمع او علا انقاء قلب عبد من عبادی، همه عالم از اولین تا آخرین جمع بشن تا یه نفر رو هدایت کنن، قلب یه نفر رو پاک کنن، لم یزیدو فی ملکی جناح بعوزتن، به اندازه بال یه پشه نمیتونن کار بکنن. ولو ان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم، همه اهالی عالم جمع بشن علا اشقاء قلب من عبد من عبادی، بخوان قلب یه نفر رو از مسیر هدایت به مسیر گمراهی و شقا بکشن، لم ینقصوا من ملک، هرگز نمیتوانن کار کنن. حالا ملاحظه بفرمایید، همین آیه، یعنی آیه فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، تلاوت شد در نزد رسول خدا. رسول خدا فرمودن، سوال شد که این آیه توضیحش چیه؟ حضرت فرمودن ان النور اذا دخل القلب انشرح له الصدر، نور وقتی داخل قلب میشه سینه رو باز میکنه، شرح صدر ایجاد میکنه. قیل یا رسول الله هل ذلک من علامتن، ای رسول خدا آیا این شرح صدر و انفصاح صدر و نورانیت باطن یه علامتی داره؟ فرمود بله. قال نعم التجافی عن دار الغرور، تجافی یعنی پهلو تهی کردن، که انسان از رخت خوابش جدا میشه میگن تجافی، تجافی از دار الغرور، پهلو تهی کردن از دنیا، دل کندن از دنیا، ول انابت الى دار الخلود، و توجه به سمت دار خلود و خانه جاودانگی، ول استعداد للموت قبل نزوله، و آمادگی برای مرگ قبل از رسیدنش. این علامت شرح صدر. خب حضرت در اولین فراز عرضه می دارد سبحانک ما از یقت طرق، ای خدای سبحان، ای خدای منزه، چقدر راه ها بر کسی که تو راه نمای او نباشی تنگ است. و ما اوزه الحق اند من هدیته سبیله، و چقدر راه واضح و آشکار است برای کسی که تو او رو هدایت کنی. بعد از این تلیعه دعا پنج درخواست میکنه. یک، الهی فصلک بنا سبل الوصول الیک، خب در فراز قبلی قاعده مناجات کم محور اساسی مناجات هم جمله اول بود. هر کدوم از این مناجات های 15 گانه یه محور اساسی داره. محور اساسی این مناجات همین بود. همش هم محور اساسیش توحیده. اگه بخوام هر 15 تاشو تو یه جمله بگیم، همه هیچ کارند و خدا همه کار است. فرمود که حال که این گونه است فقط هدایت دست دوست، فصل لکمنا ما رو سیر بده، تو ما رو سیر بده، گرمی روی بی حاصلی، گرمی برندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانیست. البته اینجا باید یه حاشیه‌ای زد که اگر ما اهل جذب نبودیم، همین سلوک دست و پا شکستن رو نباید رها کنیم. مولوی یه تعبیر زیبایی داره، میگه هر وقت که خورشید جذب طلوع کرد تو شمعتو خاموش کن. سلوک شمعه، جذبه خورشیده، حالا که جذبه نیومده که، اگر جذبه آمد تو شمعو خاموش کن. صبح چون دیدی شمع آنگه بکش، حالا که نیومده اون صبح. ولی حقیقت اینه که الهی فصلک منا سبل الوصول الیک، خدایا ما را در سبل و راه های رسیدن به خودت سیر بده.
معنای فهم شما اینه که معنای عمیقی دارد که شمع بکش، نه این که دید دست پا نزن، افادیت نکن، عبادت بردار و عبادت بگرده دید تا دمه مرگ آدمت بگم عبادت کن. منطقه بیت به اعمال خودش چشم بندی دیشه نیمده، فقط به عنایت خدا.
دومین درخواست اینه که سیرنا فی اقرب طرق للوفود الک، خداوند راه های رسیدن تو بسیار است، ما رو در نزدیکترین راهی که به سوی تو میرسه سیر بده. البته خداوند بعضی وقتا نزدیکترین راه و کنار خود آدم گذاشته، آدم دنبال راه دور میگرده. مثلا نزدیکترین راه کنارشه، خانوادهشن، رعایت اخلاق توی خانه است، این راه داره در مکه و کربلا و اعتکاف جستجو میکنه، گرچه ما با اونا مخالف نیستیم. قرب علینا البعید، خواسته سوم، خدایا بعید و بر ما قریب کن. یعنی چی؟ یعنی اگه من بخوام برم بعیده، تو بخوای ببری قریبه، تو بخوای ببری نزدیکه، من میخوام برم دوره. قرب علینا البعید، بعید و بر ما نزدیک کن، دور و بر ما نزدیک کن. و سهل علینا الاسیر الشدید، اون اسیر شدید و اون اسر و سختی بسیار زیاد و بر ما آسان کن. و الحقنا به عبادک، و ما رو به بندگانت ملحق کن. این پنجمین درخواسته. ولی توی این پنجمین درخواست که درخواست الحاق به عباد خداست، حضرت این عباد رو توصیف میکنه. کنوم عباد؟ اینا چه کسانی هستن؟ میفهمن اون عبادی که بالبداره الیکه یساره، اون با عجله و سرعت به سوی تو حرکت میکنن. و بابک علت دوامه یترقون، صفت دومشونه که دائما در خانه تو رو میکوبن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله. باور کنید نمیشه زیبایی این کلمه رجال رو اینجا توصیف کرد. چقدر این کلمه اینجا تو جای خودش زیباست. این رجال نکره ای که اول آیا آورده، نکره بودنش بر عظمتش دلالت میکنه.
اونم رجال و اونم موزش تجار معمولا همش بوله دیگه، مشغول دفتر جمعش میکنشه، در حال تمام تجارت فراموش نیم خدا، ما در حال عادی هم فراموش میم. رجال نه اینکه مرد رجولیت غیرت رجول مرس، انسان هایی هستن که هیچی باعث فراموش کارشی میشه. انسان وقتی توجهش به خدا شد یادشیم شده شدت بیده بوده، ما نیست، خدای تعالی درش باز کرده بوده بیا با من هم نشینی. آقای بچه هم میتوند که کسی که ذکر خدا میکنه جلیس خداست، نماز جلیس خداست، کسی که جلیس خداست یه احتیاج موزه نداره. چرا ما گرفتاریم؟ چرا شیطان بر ما مسلطه؟ برای اینکه شیطان با غفلت کرده، همین که غفلت باشه کپمون میکنه. بعد اگه فراموش کنیم فوراً استغفرالله بیاد خدا.
خصوصیت دومشون اینه که دائما در خانه تو را میکوبن. خصوصیت سوم و ایاکف اللیل و النهار یعبدون، شب و روز تنها تو را عبادت میکنن. و هم من هیبت که مشفقون، و از هیبت تو دائما در حالت ترس و اشفاقن. اینا کیا هستن؟ خب حضرت 4 صفت در مورد اینا فرمود، حالا 8 صفت دیگه هم بیان میکنه که این 8 صفت اون کاریست که خدا با اینها میکنه. اینا چگونه بودن؟ اینا با سرعت در حال حرکت به سمت حق تعالی بودن، دائما در خانه خدا رو میکوبیدن، شب و روز عبد خدا بودن و دائما از هیبت و عظمت حق تعالی در حالت ترس همراه با احترام بودن. چون اینا اینجوری بودن، عمل حق تعالی اینه: 1. الذین صفیت لهم المشارب. ای خدا، اون بندگانی که مشارب رو تو براشون تصفیه کردی. مشرب یعنی آبشخور، آبشخور اونجایی که از اون آب میخورن، یعنی تمام مجاری ادراکی اینها رو تو صفا دادی، تمام مناطق ورودی اینها رو تو صفا دادی، چشم و گوش و زبان و قلب و ادراک و و بلغتهم الرقائب، تو اونها رو به آرزوهاشون رسوندی. و انجحت لهم المطالب، تو مطلب و مقصود اونها رو برآورده کردی. و قضیت لهم من فضلک المعارب، و آنچه را که اونها بهش اهتمام داشتن و مشغولشون میکرد تو برآورده کردی. و ملأت ضمائرهم من حبک، ضمیر و باطنشون رو از حب خودت مالامال کردی. و رویتهم من صافی شربک، از اون نوشیدنی های صافی خودت به اونها نوشوندی. بده ساقیان می که حال آورد، کرامت فضایت کمال آورد. بده ساقیان کیمیای فتو، که هستی فضایت دهد عمر نو. در جمله هفتم و خصوصیت هفتم می فرماید که فبکه الا لذیز مناجات که وسدو. بارها عرض کردیم این تقدیم علامت حسره، فقط و فقط به وسیله تو و به دست تو به لذت مناجات تو دست پیدا کردن. تو بودی که اونها لذت مناجات دادی. و منکه اقصا مقاصد هم حسلو، و دورترین مقصود و مطلوب آنها فقط به دست تو حاصل شد. بعد از بیان این 8 صفت و اون 4 صفت، حالا حضرت در فراز بعدی عرضه می دارد که خداوندا مرا هم جز این گروه قرار بده. فیا من هو علی المقبلین علیه مقبل. ای خدایی که هر کسی به تو رو بیاره تو هم به اون رو اقبال میکنی. و بالعطف علیهم عائد مفضل، و در توجه به بندگان خودت بسیار صاحب عوائد و مفاضل و فضل و کرمی. و بالقافلین عن ذکرهی رحیم و رعوف. ای خدایی که به اون کسانی که حتی از یاد تو قافلن تو رحیم و رعوفی. و به جذبهم الى بابهی ودود و عطوف. ای خدایی که بسیار مهربان و متوجهی برای اینکه اونها رو به سمت خودت جذب کنی. اسألو که ان تجعلنی من اوفرهم من که حزا، منو از بهره مندترین اونها قرار بده. و اعلاهم اندک منزلا، منو جز اون گروه اونها قرار بده که از همه منزلتشون به تو نزدیکتره. و اجزلهم من ودک قسما، و از ود و محبت تو بیش از همه بهره مندن. و افضلهم فی معرفت که نصیبا، و از معرفت تو از همه بیشتر نصیب بردن. بعد در آخرین فراز دعا حضرت 18 صفت بیان میکنه. این 18 صفت صفات مریدینه، کسی که مرید خداست و کسی که خدا خواهه باید این 18 صفت رو داشته باشه. عرضه میدارد فقد انقطعت الیک همتی، خدایا همت من به سوی تو منقطع شده. جز تو هیچ همتی ندارم. وانصرفت نحوک رغبتی، میل و رغبت من فقط منصرف به توست، هیچ میلی غیر از تو در قلبم نیست. فانت، خیلی جملات زیباست، فانت لا غیرک مرادی، تو نه غیر تو مراد من است، فقط مراد من توی نه غیر تو. فانت لا غیرک مرادی و لک لا لسواک سحری و سهادی، شب زنده داری من و بی خوابی من فقط به خاطر توست، نه به خاطر غیر تو. و لک لا لسواک سحری و سهادی، سحر یعنی شب زنده داری، سهاد یعنی بی خوابی، شب زنده داری و بی خوابی من فقط از آن توست. و لقاؤک قرة عینی، روشنی چشم من دیدار توست. و وصلک منا نفسی، آرزوی جان من وصل به توست. و الیک شوقی، شوق من فقط به سوی توست. و فی محبتک ولهی، و وله و سوختگی من فقط در محبت توست، حیران تو هم. و الی هواک سبابتی، کودکی و بچگی من به خاطر هوای توست. و رضاک بغیتی، خواسته و طلب من رضای توست. و رؤیتک حاجتی، حاجت من دیدار توست. و جوارک طلبی، طلب من همسایگی با توست. و قربک غایت و سؤلی، نهایت خواسته من قرب توست. و فی مناجاتی که روحی و راحتی، روح و راحت من، باغ و ریحان من در مناجات توست. و اندک دوا و علتی، دوای بیماری من فقط نزد توست. و شفا و قلتی، شفای این تشنگی عمیق من فقط در نزد توست. و برد و لوعتی، خنک شدن آتش جان من فقط نزد توست. و کشف و کربتی، و کشف شدن و برطرف شدن سختی های من فقط به دست توست. بعد از این 18 درخواست که در واقع درخواست ظاهرش ولی صفات مریدینه، 9 درخواست دیگر رو در پایان میگن و مناجات رو به پایان میرسونن. عرضه میدارد فکن انیسی فی وحشتی، ای خدا انیس و مونس من باش در وحشت من. و مقیل اسرتی، خدایا لغزش من رو اقاله کن. این اقاله خیلی کلمه زیباییه. اقاله اینه که شما یه جنسی رو خریداری میکنی، در هنگام خریداری جنس از لحاظ فقهی یک سلسله خیارات فسخ بیع وجود داره. مثلا اگه جنس معیوب باشه میتونیم پس بدیم. اصلا فعل مجلس همون موقعی که خریدین یه خیار مجلس اونجا داریم، میتونیم بدون اینکه هیچ عیبی داشته باشه پس بدیم. اما اگه از اون مغازه بیایم بیرون دیگه اون به هم میخوره. گاهی از اوقات یه جنسی رو میخرین، بعدم اصلا اون ماجرای خرید و فروش به پایان میرسه، فردای اون روز برمیگردین، نه جنس معیوبه، نه هیچ دلیلی وجود نداره که جنس رو پس بدین. اینجا به فروشنده گفتن مستحب بس که جنس رو پس بگیره. به این کار میگن اقاله. اقاله یعنی پس گرفتن جنس بدون اینکه هیچ عیبی باشه در اون کار وجود داشته باشه. یعنی خریدار فروشنده لطف میکنه، جنس رو پس میگیره. یکی از صفات خدا مقیل اسرتی، خدایا من لغزیدم، این لغزش منو اقاله کن، ببخش بی علت. بخشش بی علت رو میگن اقاله. خدایا بخشنده بی علت لغزش من باش. و غافر از زلتی، و این زله و لغزش منو ببخش. و قابل توبتی، توبه منو قبول کن. و مجیب دعوتی، دعوت من و دعای منو اجابت کن. و ولی اسمتی، ولی اسمت من باش، منو در پرده اسمت حفظ کن. و مغنی فاقتی، فقر منو به بینیازی بکشان. ولا تقطعنی عنک، خدایا منو از خودت جدا نکن. ولا تبعدنی منک، منو از خودت دور نکن. بعد با زیباترین کلمه حضرت مناجات رو به پایان میرسونه. ببین چقدر زیباست. یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، ای نعمت من، ای بهشت من، ای دنیای من، ای آخرت من. یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، یا ارحم الراحمین.